آهی بکشد، کاش از حرم سرانگشت تو خورشید غزل دفتر شوق مرا خط گواهی بکشد. یاتب خاطرت رقص کنان در دل شب، ناز چشمان مرا گاه به گاهی بکشد. با کدامین نفس سرخ نشانت بدهم، وای اگر عاشق دل سوخته آهی بکشد. عشق ای رزق مقدر، عشق ای رزق مقدر، نفسم باد به باد، دل اگر جست و ز کس منت کاهی بکشد.
شب بارانی است و من هستم، راه طولانی است و من هستم، چون تو باشی این سفر عشقست، دل زدن به هر خطر عشقست. تماشایی تر است، هم سفر ما را ببر با خود به هر جا میبری، با تو هستم هر کجا باشم بهشتی دیگر. شب طولانی جاده بارانی، به تو دادم زندگیم را تا تو بگردم. کنار موجهایش بهتر است، جاده و پیچ و خمش با تو تماشایی تر است. هم سفر ما را ببر با خود به هر جا میبری، با تو هستم هر کجا باشم بهشتی دیگر. شب بارانی جاده طولانی، به تو دادم زندگیم را تا تو بگردانی. شب طولانی جاده بارانی، به تو دادم زندگیم را تا تو بگردانی.
دیوانگی زین بیشتر، زین بیشتر. دیوانه جان، با ما سر دیوانگی داری اگر، دیوانه جان. در اولین دیدار هم بوی جنون آمد ز تو، وقتی نشستی اندکی نزدیکتر. دیوانه جان، چون می نشستی پیش من، گفتم که اینک خیش من، ای آشنا در چشم من با یک نظر. دیوانه جان، گفتیم تا پایان بریم این عشق را، با یک سفر، عشقی که هم آغاز شد با یک سفر. دیوانه جان، کی داشت دستم ما جنون در کار خیش از چند و چون. قید سفر دیوانه جان، قید حذر دیوانه جان. ما وصل را با واژه های تازه معنا می کنیم، روزی بیامیزیم اگر با یکدیگر. دیوانه جان، تا چار بند عقل را ویران کنی این گونه شو دیوان خود، دیوان دل، دیوان سر، دیوان جان. ای حاصل ضرب جنون در جان 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 من، دیوانه در دیوانگی، دیوانه در دیوانه جان. هم عشق از آن سوی دگر سوی جنونت می کشد، هم عشق از آن سوی دگر سوی جنونت می کشد. گیرم که عاقل هم شدی زین ره گذر دیوانه جان، یا عقل را نابود کن یا با جنون خود بمیر. در عشق هم یا با سپر یا بر سپر دیوانه جان.
چه برایم مانده است تو جز دل سر خورده هم، چه برایم مانده جز این ظاهر افسرده هم. کی قرار از خندم را بعد تو پیدا کنم، وقت آن از شهر را با گریه ام دریا کنم. خالیه تو دارم از تنم جان میبرن، قسمت من این شده با عکس تو خلوت کنم. عاقبت باید به این دیوانگی عادت کنم، بی سر و سامان دارم که بیقرار بیقرارم، رفته میم ما قلط نمی رود از روزگارم، مانده هم با یاد تو آخرین چیزی که دارم. بی سر و سامان منم که بیقرار بیقرارم، رفته ایم با قلط نمی رود از روزگارم، مانده هم با یاد تو آخرین
اینجا که ازدحام هزاران کبوتر است، اینجا که ازدحام هزاران کبوتر است، بی بال و پر پرنده شدن شوق دیگر است. مرزی میان زائر و عابر کشیده نیست، احساس عاشقان همه اینجا برابر است. دستم اگر به لمس ذریحت نمی رسد، اما دلم همیشه غزل خوان این در است. ما از بیان گنبد و گلدسته قاصریم، ما از بیان گنبد و گلدسته قاصریم، کف پوش بارگاه تو از آسمان سر است. اینجا که عرش فرش در آستان توست، هر کس که سر به خاک نشد خاک بر سر است. فردای من چگونه شود؟ غم نمی خوریم، تقدیر من به لطف شما گر مقدر است. می خواستم که با تو کمی درد دل کنم، می خواستم که با تو کمی درد دل کنم، باشد برای بعد که این بیت آخر است. سلام یا زامنا سلام.
به سرم زده باز من سر به هوا، به وساطت عشق برسم به شما. هنوزم حرمت واسم آسمونه، منو تشنگیام منو سقا خونه. تسلیم تو هم به سلام قسم، حرم و واکن به حرم برسم. تسلیم تو هم به سلام قسم، حرم و واکن
به حرم نرسم، به حرم نرسم. هنوزم حیرونم چی از تو بخوام، گریم میگیره هنوزم مثل بچگی ها، میخونه تو رو باز چشمام که تره، کاشکی تو آغوشت خوابم ببره. تسلیم تو هم به سلام قسم، حرم و واکن به حرم برسم. تسلیم تو هم به سلام قسم، حرم و واکن به حرم برسم، به حرم برسم.
آقای دکتر رجبی سلام، شبتون بخیر و قشنگ قربان.
عرض ادب و احترام خیلی زیاد خدمت شما و همه شنوندگان.
متقابلا قربان، در خدمتتون هستیم برای شروع بحث امشبتون.
خب من چون رادیو نداشتم، بحث شما امشب چی هستش؟
من به طور کلی اول در مورد مطالعه صحبت کردم در ابتدای برنامه تو جبهه برنامه و گفتم که آقا چجوری میتونه آدم اهل مطالعه بشه، یا اگر اهلش هست چجوری رشد پیدا بکنه. اونقدی که بلد بودم، بعدش هم غزل خوندم به سادگی و الان در خدمت شما هستم با عشق و علاقه.
غزلاتون که خیلی خاصه.
شما با سفر تشریف دارین؟
نه، من چهارشنبه ها میرم گرمسارگاهی ها، سمینار که دارم.
بله.
میرم اونجا، تداوم داره دیگه. این همون بحثایی بود که قبل چهار جلسه باشه، همچنان ادامه داره.
بله بله.
شش ماه گذشته.
بله،
با یاد خدای مهربان. بله. روزای قشنگم تبریک میگم خدمت شما، عرض کنم که میلاد امام رضا نزدیکه، به شنوندگان عزیز میلاد حضرت معصومه.
بله.
امیدوارم که همیشه روزای خوب رو سپری کنم
انشاءالله.
خدمت شما عرض کنم، من داشتم فکر میکردم که من اگه بخوام ازدواج رو تفسیر بکنیم و اون رابطه‌ای که به ازدواج پناه میبرن، در واقع شاید شبیه کودک باشه. گاهی اوقات دیدید که انگار که من فکر کنید که خود ازدواج رو بچه تفسیر بکنیم، ما میشیم صاحب یه نوزاد.
بله.
حالا اسم اون بچه رو میذاریم، در واقع نوزاد میشه ازدواج دیگه، یه سندی هم امضا میکنیم. یه زن و شوهر ورود میکنن به یک زندگی. حالا من اگه رابطه رو مثل یه نوزاد ببینیم،
بله،
خب قاعدتا نوزاد نیاز به مراقبت جدی داره، یعنی باید براش وقت بذاریم، نوازشش کنیم، توجه کنیم، نیازهای نوزاد رو درک بکنیم تا بتونیم در واقع روند طبیعی زندگی رو پیش ببریم. من میگم با اون ازدواج و با اون مسائلی که وجود داره، فرزند ما رشد میکنه و آرام آرام شرط سنیش بالاتر میره. مثلا بعضی وقتا یه نفر سوال میکنه که چند سال ازدواج کردید؟ میگیم 10 سال. خب طبیعتاً این ازدواج اون یه کودک 10 سال است. حالا قبول کنیم اگر ما به کودک نرسیم، بیمار میشه، ممکنه که طبیعتاً شرط خاص خودش رو داشته باشه.
بله.
بنابراین من میگم اون بیمار باید به کی مراجعه کنه؟ اگر بچه‌ست به دکتر، اگر زن و شوهرم به روانشناس مراجعه کنن. حالا بیماریش در چه سطحیه؟ گاهی اوقات میگیم که آقا این بیماری خیلی خفیفه، گاهی اوقات میگیم این بیماری شدت داره. خب حالا سوال، اگر بیمار خیلی خیلی شدت داشته باشه، خب باید جراحی بشه دیگه. ممکنه که از اتاق عمل زنده بیرون بیاد، ممکنه زنده بیرون نیاد. قبول کن که بعضی ارتباطات مرده است.
بله.
ما به زور نگرش داشتیم، یعنی به طلاق کشته میشه دیگه. حالا اگر زنده بیاد، انشالله که برای اون سلامتی دور نگاهت رو میخوام.
درست.
پس من میگم که اینجا این تفسیر رو داریم، واقعا اون تعارضی که بین زن و شوهره یه مجادله است دیگه، که آدم ها میخوان خودشون رو اثبات بکنن که مثلا به طور کلی ادعای ما درسته. ما بعضی وقتا نگاه میکنیم که جنگ زمانی رخ میده که منافع به وجود میاد، تو خانواده‌ام همینطوره.
بله.
پس ما دو تا تعارض داریم جناب فرزاد، ما دو نوع تعارض داریم. یکی تعارضی سازنده است، یکی مخربه. به نظرتون سازنده چیه؟
به حال تفاوت افکار و ایده‌ای که هر انسانی با انسان دیگه تضاد داره، یا میتونه این تضاد داشتنه یا تعارض داشتنه در نقش مکمل همدیگه باشه یا متمم همدیگه باشه، یا باعث بشه که مثلا هر کدوم در کنار همدیگه یک مجموعه تشکیل بدن با دید موسع‌تر. این میشه سازندش از نظر من.
یعنی من میگم که دقیقاً شکافتن مسئله، گفتگو، مذاکره، احترام، این میشه تعارض سازنده.
بله.
اما تعارض مخرب چیه؟ توهین، نمیدونم مسخرگی هستش، پرخاشگریه و گاهی اوقات درگیری‌های فیزیکی. ما الان می‌بینیم دیگه، الان ما باید نگاه بکنیم بچه‌مون الان چند سالشه، یعنی همون ازدواجه، آیا مریضه، آیا سالمه، آیا ما دوچار تعارض سازنده هستیم. ما خیلی وقتا می‌بینیم که نه، دوچار تعارض سازنده نیستیم، داریم درگیر میشیم، هر روز داریم درگیر میشیم. ما اینجا شاید یک سال و سه چهار ماه فقط داریم راجع به همین تعارضها گفتگو میکنیم.
بله.
یعنی به یه مدلی داریم یه مشاوره میدیم که خانواده محترم، زوجین بدونن که گاهی اوقات تو چه مرحله قرار دارن. بنابراین بعضی وقتا ما یه تعارضای مخرب رو به گونه‌ای پیش میبریم که الان صدا نداره این تعارض، بعدن صداش در میاد. صداش چیه؟ قطع ارتباط عاطفی، طلاق عاطفی، طلاق خاموش، طلاق رسمی. پس یادمون باشه که اگر ما توی ازدواج مثل یه نوزاد نگاه کنیم، در واقع کسی نمیخواد نوزادش بزرگ نشه، همه تلاش میکنه که این نوزاده بزرگ بشه، بتونه شرایط خاصی رو در واقع پیدا بکنه. پس ما میتونیم توی رفتارهامون دوره‌های مختلف رو به وجود بیاریم. من میگم توی خانواده چند مدل مسئله وجود داره. یکی که یه زن و شوهر میان پیش ما، فرزند ندارن، یه جور تعارض رو تجربه کردن دیگه. الانم خب تو این روزا خیلی از مسائل مطرح میشه که خانواده ها صاحب فرزند داشته باشن، چون ظاهرا تو دو سه دهه آینده عدد جمعیتی نشون میده.
بله، رشد جمعیت وحشتناک میشه و لحاظ کم بودن و کم بوده.
من اگر اشتباه نکنم یه آماری میگفت ظاهرا تا 1430 اگر اشتباه نکنم جمعیت زیر 60 میلیون میاد.
بله.
یعنی در واقع طبیعتا بعضی زن و شوهرها هستن که فرزند ندارن، خب حالا اینا یه جور تعارض رو تجربه میکنن. یه زوجینی هستن که خدمت شما عرض کنم فرزند دارن و مشکلاتشون به شکلی دیگه. بعضی زوجین دو تا فرزند دارن که یه نوع تعارضای دیگه رو در واقع دارن تجربه میکنن. من میگم که اون به اون مثال برگردم که در واقع اینطوری بگم، یه مراجعه کننده من داشتم که مراجعه کرده بودن راجب دیزاین خونه بحث داشتن،
طراحی منزل.
بله بله. یعنی همسر میگوش نه بابا، تو دیزاین باعث میشه که تو پول من رو دور بریزی.
بله.
و زنه میگوش نه، خونه خیلی قشنگ میشه. خب این میشه یه تعارض.
بله.
علیه دو تا دیدگاه متفاوته. حالا اینجا ما باید چی کار بکنیم؟ میتونه تعارضمون سازنده باشه، گفتگو کنیم، مذاکره و احترام باشه، میتونه در واقع منجر به یک جنگ بشه. من میگم که مشکلات زوجه مثل آدم ها یه صبور میمونه یا کم صبر. یعنی یه وقتایی هستش که من خیلی صبورم، یه وقتایی هستش که نه، من اصلا صبور نیستم و سر هر مسئلهی با هم درگیر میشیم. ما خیلی وقتا به خاطر همینه که همیشه به خانواده ها خواهش میکنیم، میگیم که اگر مقدوره شما این همه هزینه میکنید، حتما قبل از ازدواج به روانشناس مراجعه کنید. آقا شاید تو درونگرایی، دیگری برونگرایی. ببین جناب حسنی، آدم ها یا اختلال شخصیت دارن یا مشکل صفتی دارن. ممکنه مشکل صفتی قابل حل باشه، اما اختلال شخصیت که قابل حل نیستش. مثلا اگر ما توی مشاوره میبینیم یه نفر که دستش رو زخمی کرده، حالا بله. تو طول زمان خب ممکنه این آدم اختلال شخصیت دو قطبی داشته باشه، آیا بینش فکر کردی که میتونی باش یک عمر زندگی کنی یا خیر؟ بنابراین من همیشه میگم ما قبل از اینکه تعارض جدی بشه خب میتونیم به روانشناس مراجعه بکنیم، اما اگر سوالی هستش من خدمت شما.
نه قربان دارم گوش میکنم، هنوز مبحث واسه من قامز نشده.
بله. حالا اگر تعارضمون شدت پیدا بکنه، من میگم ما چند تا مرحله رو پشت سر میذاریم. یه زن و شوهرهایی هستن که تازه ازدواج کردن، ما اصطلاحا میگیم فصل بهار و دوره گل و بلبل دیگه، در واقع این کمترین تعارضه، یعنی ارتباطشون در واقع کمتر از 6 ماهه و هنوز هیچ رنجشی ایجاد نشده. تازه اگرم رنجش ایجاد شده در واقع ازش عبور میکنن به جهت اینکه نمیخوان اوقاتشون تلخ بشه. بعضی مراجعین ما داریم که خب تو مرحله دوم هم دیگه زوجین، حضور شما عرض کنم که تعارضها در واقع آروم آروم داره شروع میشه، یه نارضایتی دارن، اینجا مثلث سازی میکنن. مثلث سازی ما تو روانشناسی یعنی نفر سوم رو ورود میکنیم و ورود میدیم برای اینکه یارگیری بکنیم. اینجا زوجها یه اوقاتی رو با هم اصلا خوشحالن اما از هم رنجش دارن. به نظرم اینجا بغرنج نشده و هنوز گل و بلبل. تو مرحله سوم بیش از 6 ماه آدم ها تعارض دارن و یه دوره استراب و استرس رو دارن تجربه میکنن. به نظرم تو این دوره سرزنش قدرت نمایی مشهوده و خشم خیلی زیاده و اعتماد آروم آروم داره میاد پایین. اما تو مرحله چهارم اختلافات زناشویی توی اینجا استرس رو دو طرف به طور شدیدی دارن تجربه میکنن، ارتباط به شدت میاد پایین. اینجا آدم ها دنبال قدرتن، کسب قدرت، سرزنش ها خیلی بالاست، قضاوت ها خیلی شدیده، خودافشایی کمه و من معتقدم دیگه اینجا کاریش نمیشه کرد. اینجا درمان ارتباطی موثر نیست، اینقدر خشمشون بالاست که وقتی میان گاهی اوقات حدود 20 دقیقه ممکنه به هم توهین بکنن، توهین های مختلفه، حالا یا با زبان بدن یا با کلام. مثلا شما نگاه کنید وقتی آدم تو این مرحله رسیده ممکنه که در واقع اینکه همسر بگه فقط غذا نمک نداره به یک دعوای دو روز قبل خط بشه و در واقع منجر به یک تنش بزرگ بشه و اینجا هستش که تازه زن و شوهرها میرن پیش فرزندان شروع میکنن درد دل. من میگم وقتی که ما با بچه درد دل میکنیم به نظرم میسه که روان بچه رو مورد اذیت و آزار قرار دادیم. ببین تو مرحله 3 و 4 دیگه جواب نمیده، یعنی اگر کسی تو مرحله 3 و 4 هستش و درمان نکرده درمانش بسیار سخته، به جهت اینکه ما بعضی وقتا زن و شوهرهایی داریم که دقیقا تو مرحله 3 و 4 مراجعه میکنن، بعد فکر میکنن که مثلا یه درمانگرم تو 3 جلسه میتونه مسئلهش رو حل بکنه، مثل اینکه یه آدمی تو سرطان خیلی شدیدی به پزشک مراجعه کنه و تصور بکنه که میشه مشکلاتش رو حل کرد. اما خود تعارض، تعارضی یه زن و شوهر چند تا سطح داره.
آی دکتر، حالا بین کلامتون واقعا کسی اینقدر معطل میشود؟
بله.
که همچین بیماری که شما مثال سرطان زدید درمون بشه، یعنی این درمون های سختش رو این انتظار کشیدن رو تحمل میکنه؟
بعضی وقتا دیدید آدم یه درد جسمی رو احساس میکنه،
بله،
شوخی میگیره مسئله رو، بعد که مراجعه میکنه میگه آقا متاستاز کرده دیگه، کار تمومه دیگه، اصلا بله. کاری نمیتونه بکنه. بله جناب حسن، به کرات این مسئله رو میبینه، یعنی تا نیاز پیدا نکردن، تا به هم شک ندادن مراجعه.
نه میگم یعنی انقدر تحمل دارن که وایسن تا درمون بشن.
بله
مثلا این
درمان،
درمان عرض میکنم، میگه مثلا یه کسی هستش این مراحل سخت و چون مثلا سرطان، شیمی درمانیاش، اون داروها، بله 3-4 سال 5 سال 6 سال طول میکشه، اما مثلا کسی که درد روحی سینا دیگه و دردهای ارتباطی است، کسی وای میسه اینقدر وقت بذاره واسه حفظ ازدواجش؟
واقعا بعضی وقتا آره، آدمایی که به این مرحله میرسن
چی انگیزشه؟
یه جدایی موقت دارن، تو تنهایی تازه به نتیجه میرسن که اون ازدواجی رو که داشتن میتونستن حفظ بکنن. تو تو اون شرایط آره مثلا اونایی که الان به دادگاه مراجعه میکنن، من معتقدم که آخرین مراحلشون رو طی میکنن، ممکنه دادگاه بهشون